هفته شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که در جمع شما هستیم در شامگاه چهارشنبه 27مین روز از دی ماه 1402. ببینید برای اونایی که البته در ایران هستن دیگه شامگاه آغاز شده. قطعا مشنوندگانی داریم که در دیگر نقاط جهان هم با ما همراه هستن. خوشحالیم که شما ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. محمد زرقمی هستم. در یک روز پرخبر به اتفاق سایر همکارانم با شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به خبرهای امروز. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که حمله تأخیر سپاه پاسداران برای کمک به امنیت منطقه بود. ده ها تن از زنان همدانی مقابل ساختمان دادگستری این استان دست به تجمع اعتراضی زدند که در این باره بیشتر خواهید شنید. و عبدالله مؤمنی کنشگر سیاسی به زندان اوین منتقل شد. اجازه بدید که مشروع خبرها رو از وحید پور استاد بشنویم که آغاز نوبت کاری اوست و خبرها در ادامه به نگارش او خواهد رسید و شما خواهید شنید.
سلام شنوندگان رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به انتقادها از حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران این اقدام را در راستای کمک به امنیت ایران، پاکستان، عراق و منطقه دانست و گفت اطلاعاتمان درباره حضور موساد در اقلیم کردستان را با مقام‌های عراق به اشتراک گذاشته بودیم. آقای امیر عبداللهیان که در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس صحبت می‌کرد با تکرار ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر هدف گرفتن مقر موساد در اقلیم کردستان گفت ایران هر اقدامی را که از طرف اسرائیل انجام پذیرد با قدرت پاسخ خواهد داد. این اظهارات در حالی بیان می‌شد که مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند در حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران یک منزل مسکونی هدف گرفته شد و ساکنان این خانه از جمله یک کودک یک ساله کشته شدند. روز چهارشنبه ده‌ها نفر از مردم همدان در مقابل ساختمان دادگستری استان تجمعی اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به اقدامات فردی انجام شد که به گفته زنان معترض از سال 1379 تا کنون به ده‌ها زن تجاوز کرده و اقدام به ضرب و شتم و اخاذی از مردم کرده است. یک روز پیشتر خبرگزاری ایسنا از بازداشت فردی به اتهام تجاوز به عنف خبر داده بود. حسن خانجانی موقر دادستان همدان گفته است هرچند که این مرجع قضایی اسنادی دارد اما برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده فرد بازداشت شده خود شاکیان هم باید مدارکشان را به مراجع قضایی تحویل دهند. شرکت کنندگان در تجمع روز چهارشنبه برخی مقام‌های قضایی استان همدان را به مماشات و همدستی با فرد بازداشت شده متهم کردند. عبدالله مؤمنی کنشگر سیاسی و جامعه شناس به زندان اوین منتقل شد. آقای مؤمنی به اتهام شرکت و سخنرانی در همایش آنلاین گفتگو برای نجات ایران به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و به یک سال زندان محکوم شده بود. این نشست در پی بیانیه سال 1401 میرحسین موسوی از رهبران اعتراضهای سال 88 برگزار شد که در آن خواستار برگزاری همه پرسی و تأسیس مجلس مؤسسان شده بود. عبدالله مؤمنی صبح چهارشنبه بعد از حضور در دادسرا و پس از مخالفت با انتقال به زندان اوین با دستبند مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت. آقای مؤمنی در جریان اعتراضهای سال 88 نیز 5 سال زندانی بود. سانتیاگو سانچز شهروند اسپانیایی که چند ماه در ایران زندانی بود با توصیف بند 209 زندان اوین تهران به عنوان یکی از ترسناکترین جاهایی که در عمرش دیده گفت فقط می دانم که بیگناه 14 ماه را در زندان گذراندم که در آن اثری از حقوق بشر وجود ندارد. آقای سانچز در گفتگو با بخش اسپانیایی شبکه جهانی بی بی سی با اشاره به شرایط غیر انسانی این بند زندان اوین گفت یک نفر را در یک سلول بدون امکانات بهداشتی حبس می کنند و فقط هفته یک بار برای ورزش 10 دقیقه به حیات کوچک می برند. سانتیاگو سانچز جهانگرد 42 ساله اسپانیایی مهر ماه سال 1401 در همان آغاز اعتراض‌های سراسری پس از حضور در مزار مهسا ژینا امینی به مدت 14 ماه در ایران زندانی شد و 12 دی ماه سال جاری توانست به مادرید بازگردد. محمد
ممنون از تو وحید پوراستاد که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی. و اما در ادامه این مجله شامگاهی که هم اکنون فرصت این رو هم دارید که از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا به صورت زنده شنوندش باشید، چه خواهید شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به حمله های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کردستان عراق و همچنین به پاکستان و واکنش هایی که تا این لحظه برانگیخته، همراه با ایلیا جزائری. نگاه تحلیلی هم به آخرین واکنش ها در این باره خواهیم داشت، از جمله واکنش پاکستان به حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به منطقه سبز در این کشور. و در این راستا گفتگو خواهیم کرد با امین مدقق، رئیس بخش مشعل در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و اما در ادامه هم برای شما از یک پدیده هم خواهیم گفت، به ویژه اونهایی که هوش مصنوعی رو خیلی علاقه دارن میتونن آخرین تحقیقات پزشکان بالینی رو بشنون که اردشیر طیبی براتون در این باره بیشتر خواهد گفت. خوش اومدید به این مجله شامگاهی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه و آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ایالات متحده آمریکا حمله های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اقلیم کردستان عراق رو محکوم کرده و اون رو بی دلیل و ماجراجویانه توصیف کرده. حمله ای که واکنش های مسئولان دولت عراق و اقلیم کردستان رو هم به دنبال داشته. از سوی دیگه ما شاهد حمله های موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع گروه جیش العدل در پاکستان بودیم که روابط میان تهران و اسلام آباد رو هم تیره کرده و موجب تنش در روابط دو جانبه شده. ایلیا جزائری برامون گزارشی در این باره داره که بشنویم.
واکنش ها به حملات روز سه‌شنبه سپاه پاسداران به کشورهای همسایه ایران ادامه دارد، حملاتی که اقلیم کردستان، عراق، سوریه و پاکستان را شامل شد. حملاتی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سخنرانی خود در اجلاس داووس سوئیس مدعی شد، با هدف تامین امنیت ایران و کشورهای منطقه انجام شده است. در تازه ترین واکنش ها پاکستان سفیر خود را از ایران فراخواند و مانع از بازگشت سفیر جمهوری اسلامی ایران به پاکستان شد. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران موازی در پاکستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. رسانه های حکومت ایران اعلام کردند که این حمله دو مقر گروه جیش العدل را در خاک پاکستان هدف قرار داده. گروه شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی که از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران در این باره گفت:
بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها تذکر داده شده که باید مانع بشند از اینکه این افراد بیان در ایران و این تعداد آدم‌ها را به شهادت برسونند. لذا طبیعی بود که واکنش جمهوری اسلامی را داشته باشیم و این موجب امنیت نظام ما خواهد شد، این اقتداری که جمهوری اسلامی داره.
در بیانیه منتشر شده در کانال تلگرامی منتسب به جیش العدل آمده است: در حملات سپاه پاسداران منزل دو تن از اعضای جیش العدل منهدم شده و در نتیجه آن دو کودک خردسال کشته و دو زن به همراه یک دختر نوجوان دیگر به شدت زخمی شده اند. وزارت خارجه پاکستان نیز با صدور بیانیه این تلفات را تایید کرده و نوشته است: حملات ایران به خاک پاکستان اقدامی بی‌دلیل بوده و منجر به کشته شدن دو کودک بیگناه و زخمی شدن سه دختر شده است. در این بیانیه هشدار داده شده که نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل قبول بوده و میتواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. گروه جیش العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راسک در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. از سوی پاپ رهبر کاتولیک های جهان حمله موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و از همه طرف ها خواست از تشدید تنش ها در خاورمیانه پرهیز کنند. دولت عراق امروز اعلام کرد که خواستار برگزاری جلسه فوری اتحادیه عرب برای محکوم کردن حمله موشکی سپاه پاسداران به شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان شده است. پیش از این دولت عراق ضمن شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد سفیر خود را از تهران فراخوانده بود. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم دیدار خود با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران را که قرار بود امروز چهارشنبه در حاشیه اجلاس داووس سوئیس برگزار شود لغو کرد. آقای بارزانی درباره حالات سپاه پاسداران اقلیم کردستان عراق گفت:
ام هر شو دشمنکاری برانبر به حریم کردستان هیچ وقت.
این حمله بیدلیل غیر قابل توجیه و تجاوز به اقلیم کردستان است. ما تمام تلاش خود را در منطقه کردستان به کار بستیم تا زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم، به مردم خود خدمت کنیم و روابط خود را با همسایگان بهبود ببخشیم. این حملات بیدلیل نباید بدون پاسخ بماند.
از سوی سپاه پاسداران مدعی شد که در حمله موشکی به شهر اربیل مقر سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد را هدف قرار داده است. ادعایی که دولت عراق و اقلیم کردستان آن را رد کردند. قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در این باره گفت:
اما ان يتم الادعاء
ادعا می کنند که مقر موساد اسرائیل را هدف قرار دادند. ما محل حادثه را بازبینی کردیم و به گوشه گوشه آن سر زدیم. همه چیز نشان میدهد که خانه بازرگان اهل اربیل و خانواده اش بمباران شده. بنابراین ادعای مطرح شده عاری از صحت است.
وبالتالي هذا الادعاء باطل وغير صحيح.
در حمله موشکی به اربیل، خانه پیشرود زئی، بازرگان اهل اقلیم کردستان عراق که از نزدیکان خانواده بارزانی است، هدف قرار گرفت. بنابر اعلام رسمی در این حمله، آقای زئی، دختر 1.5 سالش و 2 تن دیگر که غیر نظامی بودند، کشته شدند. رویدادهایی که بر آتش تنش‌ها در منطقه می‌دمد.
گزارشی رو شنیدید از ایلیا جزائری درباره آخرین تحولات پس از حملات پیوسته‌ای که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داده بود. در روزهای اخیر ما شاهد این بودیم که حمله‌هایی به اقلیم کردستان عراق صورت گرفت و پس از اون حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داشتیم به مواضع گروه جیش العدل در پاکستان. اما در اینجا همراه هستیم با امین مدقق، رئیس بخش مشعل رادیو اروپای آزاد، که در اصل بخش مشعل بخشی است که برای پاکستان خبر و گزارش پخش میکنه. آقای مدقق بهتون سلام میکنم. اجازه بدید اصلا اول یک نگاهی بکنیم با شما به سابقه روابطی که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان داشتن و اینکه آیا ما شاهد چنین تیرگی روابط که الان هستیم و در سطح دیپلماتیک داریم شاهد واکنش میشه گفت واکنشی هستیم از سوی پاکستان در قبال اتفاقی که رخ داده، پیش از این هم بودیم؟
سلام بر شما و سلام به شنونده های شما. اتفاقا روابط بین ایران و پاکستان در طول چند دهه گذشته که ما دارم روابط ایران و پاکستان دنبال میکنم و مخصوصا اخبار مربوط به پاکستان، روابط خیلی صمیمانه بوده نسبت به روابط هر دو کشور با همسایه‌هایش و با کشورهای منطقه، چون ما می‌دانیم پاکستان خود در منطقه روابطش با دو همسایه دیگرش هند و افغانستان خوب نیست، بنان به یک روابط خوب و دوستانه چی از نگاه سیاسی چی از نگاه تجارتی با ایران نیاز داشت و همچنان ایران با در نظر داشته روابط پرتشنجی که در منطقه با غرب داره با همکاری با پاکستان نیاز داشت. در گذشته تنش‌های در میان دو کشور بوده، البته تنش‌های مرزی بود، تشای مرزی بوده.
فکر کنم یکیش برمیگشت به مسئله پیشاور و تعدادی از حالا عنوان میشد دیپلمات‌ها و خبرنگار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که اونجا جون خودشون از دست دادن، درسته؟
این هم بود بله، ولی در ساحات مرزی هم پاکستان چند قبل سال گذشته فکر کنم شکایت داشت که نیروهای پدافندهای هوایی ایران خاکشان فضای پاکستان نقض کرده و همچنان بلوچ هایی که جدای طلب هستند و از پاکستان تعدادشان در خاک ایران زندگی میکنه و پاکستان هم وارد شکایت داشت که ایران حداقل اقدام جدی بر علیه اونا نمیکنه و همچنان ایران شکایت هایی داشت. اما به این سویه که الان ما شاهد هستیم که پاکستان سفیر خود را از جب فراخواند و به سفیر ایران اجازه نداد که دوباره با پاکستان بیاید، چون سفیر ایران الان در تعطیلات در ایران به سر می برد. ما با این سویه رابط پرتشنج نداشتیم، حتی بمباری با خاک یک دیگر، بمباران خاک یک دیگر کلن بی سابقه بوده. بله تشنج های مرزی یک بوده، عساکر بین عساکر دو کشور گاهی گاهی به تبادل آتش پرداختن، ما با این سویه نبوده که ما امروز شاهدش هستیم.
شما فکر میکنید که در شرایط کنونی با توجه به موضعی که پاکستان گرفته، این موضع تا چه اندازه جدیه و تا چه اندازه میتونیم این رو در قالب یک لفاظی سیاسی بین پاکستان و ایران بررسیش کنیم و واقعا پاکستان تأثیری خواهد گذاشت در نوع روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی؟ این رو هم نمیشه دور از نظر داشت که به هر حال مسئله جیش العدل و وجودش در کنار مرزهای ایران همواره یک تهدیدی حساب میشده برای دولت مرکزی در تهران و خود نظام حاکم.
بله، پاکستان در گذشته همکاری های داشته با جمهوری اسلامی ایران، اما الان که وضع به این حد رسیده که خاک پاکستان بمبار شده، پاکستانی ها یک نوع به اصطلاح غروری دارن و امروز که ما مطبوعات پاکستان تعقیب میکردم تقریبا به اتفاق آرا سیاستمدارهای پاکستان و مخصوصا فرمانده های بازنشسته ارتش به این نظر بودن که پاکستان باید عکس عملی نشان بده، هرچند یکی از کشورهایی که بسیار بر پاکستان تاثیر گذار است و چین است و وزارت خارجه چین از هر دو کشور خواست که تنش را کاهش بدهند و گزارش های هم میرسانه که چینایی ها کوشش میکنه که تشنج بین پاکستان و ایران بالا نروه و به حد جواب متقابل نرسه، اما گمان میره که پاکستان شاید عکس العمل نشان بده.
از طرفی ما دیدیم که آقای امیر عبداللهیان موضوع رو برد به سمت اسرائیل و باز هم مسئله اسرائیل رو پیش کشید. واقعا اصلا اسرائیل آیا نفوذی در داخل پاکستان داره به اون معنا که جمهوری اسلامی ابراز نگرانی میکنه؟ خیلی کوتاه اگر این رو پاسخ بدید.
فکر نمیکنم این مسئله به این ربطی داشته باشد و بسیار انتظار هم داشتن که شاید ایران بگوه که چون این وانمود کنه که این حملات کاری یک فرماندهی بوده و یا یک خطایی بوده و در این صورت تنش ها امکان داشت که فروکش کنه، اما این که حالا عبداللهیان از این دفاع میکنه و او را میگن که درست است خاک پاکستان ما بمبار کردیم ولی هیچ فردی پاکستان کشته نشده، فکر میکنم این مسئله را حل نخواهد کرد و تنش افزایش خواهد یافت.
سپاس از شما امین مدقق، مسئول بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو مشعل، که ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به اتفاقاتی که در ارتباط با پاکستان و جیش العدل و حمله های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین پهپادی البته رخ داده. همچنان با مجله شامگاهی با شما همراه هستیم. باز همین موضوع رو نمیخوایم رها کنیم، بلکه میخوایم بریم سراغ سعید جعفری و گزارش رو بشنویم که سعید جعفری تهیه کرده و نگاهی داشته به اینکه تا چه اندازه فشارهای منطقه‌ای نسبت به سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی داره بالا میگیره.
حمله موشکی به اقلیم کردستان عراق، هدف قرار دادن نقاطی در خاک سوریه و بالاخره اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به مواضع جیش العدل در پاکستان، تمامی این اتفاقات در 24 ساعت رخ داده و جمهوری اسلامی در چارچوب آنچه انتقام سخت می‌نامد حملاتی را به خاک سه کشور پیرامون خود انجام داده. مجموعه این اتفاقات در حالی رخ داده که در هفته‌های اخیر گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از عراق و سوریه گرفته تا لبنان و یمن بر تنش‌های خاورمیانه و فراتر از آن دامن زدند. اما آیا آنچه از جمهوری اسلامی می‌بینیم استمرار سیاست دفاعی پیشین است یا تحولی تازه در این زمینه رخ داده است؟ حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان، در این خصوص می‌گوید:
من به نظرم حملاتی که اتفاق افتاد، ابتدا به کردستان عراق و همینطور به سوریه و بعد از اون هم پاکستان، در واقع نشانگر یک نوع استمرار در تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی هست که مبنای اون ایجاد بازدارندگی از طریق قدرت نمایی منطقه‌ای هست. یعنی اگر که ما نگاه بکنیم به بیانیه های سپاه بعد از این حملات و همینطور این کانتکست بزرگتر منطقه‌ای رو و تحولاتی که داره الان اتفاق میفته رو در کنارش قرار بدیم، میشه فهمید که احتمالاً چه محاسباتی داشتند در واقع فرماندهان سپاه و رهبران جمهوری اسلامی در انجام این حملات. از یک طرفی ما جنگ غزه رو داریم و پیامدهاش که در کل منطقه الان گسترده شده، در دریای سرخ حوثی‌ها درگیر شدن، حزب الله از طرف دیگه درگیر شده و اسرائیلی رو داریم که گسترده اقدامات خودش رو در قالب ترورهای هدفمند افزایش داده، نه تنها رهبران به اصطلاح محور مقاومت، بلکه فرمانده ایرانی رو هم در سوریه ترور میکنه. و در شرایطی که بقیه اعضای این اصطلاحا محور مقاومت دارند به طور فزاینده اقدامات خودشون رو در منطقه تهاجمی تر میکنند، برای ایران هزینه کنار موندن از این داستان، هزینه حیثیتیش خیلی بالا بود، هم هزینه حیثیتیش و همین که این برداشت به طور فزایندهی وجود داشت که خب ما اگر که پاسخ ندیم به این اقدامات، این باعث خواهد شد که در واقع بیشتر و بیشتر درگیر بشیم. ولی در این حال جمهوری اسلامی به خاطر ملاحظات داخلی و به خاطر اینکه میدونه که وارد شدنش به یک تقابل مستقیم با اسرائیل یا در هر جای منطقه ممکن استش که یک جنگ بزرگتر با آمریکا رو داشته باشه، نمیتونه که، یعنی محدودیت‌های خودش رو میدونه و نمیتونه که بیاد مستقیم پاسخ بده. و به همین خاطر برای اینکه از یک طرف اون وجهه خودش رو احیا بکنه و از طرف دیگه حتی در داخل هم یک پیامی رو به حامیان خودش بده که خب نه ما دست بسته نیستیم، میاد اهدافی رو انتخاب میکنه در پاسخش به مثلا حمله داعش یا اقدامات اسرائیل که اهداف آسان‌تری هستن در سوریه یا در کردستان. اینجا تنها تفاوتی که البته تفاوت چشمگیری هم از نسبت به گذشته، بحث حمله به پاکستان بود، مواضع جیش العدل، که این میتونه در واقع اگر که پشت پرده هماهنگی یا هم یا در واقع یک اتفاق نظری به وجود نیامده باشه بین دست کم سرویس های نظامی و امنیتی ایران و پاکستان، به یک چالشی در چشم انداز حتی کوتاه مدت منجر بشه.
هرچند مقام های جمهوری اسلامی احتمالاً این اقدامات را در چارچوب تئوری بازدارندگی و همچنین راضی کردن حامیان داخلی خود انجام می دهند، اما این حملات که در واقع نقض حاکمیت کشورهای منطقه به شمار می روند، در کنار مجموعه تنش های دیگر منطقه‌ای می تواند به تئوری امنیتی سازی جمهوری اسلامی دامن بزند، روندی که ایران را به عنوان یک خطر و تهدید منطقه‌ای و فراتر از آن برای کشورهای غربی معرفی می کند. حمیدرضا عزیزی در این خصوص می گوید:
چالش اصلی که به نظر من این رویکرد جمهوری اسلامی داره، باز هم اگر که این رو در عرصه منطقه‌ای مشخصا بهش نگاه بکنیم، این هستش که اقدامات خود ایران و همینطور شرکا و نیروهای نیابتیش به طور فزاینده‌ای داره تهدیداتی رو متوجه نه فقط کشورهای منطقه بلکه حتی بازیگران فرامنطقه‌ای میکنه. اینجا مشخصا میتونیم به موضوع تحولات در دریای سرخ و اقدامات حوثی‌ها اشاره بکنیم که یک تغییر جهت خیلی مهمی رو به نظر من در رویکرد کشورهای غربی مشخصا ایالات متحده و بریتانیا شاهدش هستیم، که به طور فزاینده‌ای انگشت اتهام رو به سمت ایران میگیرن. و اگر ما ببینیم که چه چالش بزرگی رو ایجاد کرده ممانعت حوثی‌ها از حمل و نقل دریایی در دریای سرخ برای اروپا، میبینیم که این مسئله چطور میتونه که ادراک تهدید حتی اروپا رو، نه فقط کشورهای منطقه‌ای رو، حتی اروپا رو علیه ایران تشدید بکنه.
این در حالی است که پیشتر و در جریان حمایت تسلیحاتی تهران از روسیه در جنگ اوکراین، ایران بیش از پیش به تهدیدی مهم برای اروپا تبدیل شده و حالا اقداماتی چون نقض حاکمیت ملی کشورهای منطقه در کنار تنش‌زایی‌های حوثی‌ها در دریای سرخ میتواند جمهوری اسلامی را بیش از همیشه به عنوان یک کنشگر تهدید کننده امنیت منطقه‌ای و فراتر از آن معرفی نماید.
گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم و اما بریم یک سری هم به اسرائیل بزنیم، جایی که شاهدش بودیم که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به تازگی هرچه بیشتر از شهروندان اسرائیلی و پلتفرم‌های آنلاین برای گردآوری اطلاعات درباره مقام‌ها و شخصیت‌های بانفوذ در جامعه اسرائیل استفاده می‌کنند. فرنوش رام.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل موسوم به شینبت اعلام کرده نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به تازگی هرچه بیشتر از پلتفرم‌های آنلاین برای گردآوری اطلاعات در خصوص مقامات و شخصیت‌های بانفوذ در جامعه اسرائیل استفاده می‌کنند و از جمله شهروندانی را به گرفتن عکس و فیلم از محل زندگی مقامات و متنفذین اجتماعی کشانده بدون آنکه این افراد از عوامل پشت پرده آگاه باشند. شینبه در بیانیه خود نوشت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پلتفرم‌های آنلاین اسرائیلی نفوذ کرده و خود هم با ایجاد پلتفرم‌های مجازی فعالیت‌های مربوط به خانواده اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه را تبلیغ می‌کند. بر اساس این بیانیه، نهادهای اطلاعاتی ایران از جمله پیشنهاد تجمع در نزدیکی محل زندگی خانواده‌های گروگان‌ها و حتی ارسال دسته گل و پیام محبت به این خانواده‌ها را دادند. این بیانیه مدعی است که در پشت پرده فعالیت دست کم یک چهارم از پلتفرم‌های مجازی در دوره اخیر در اسرائیل دستگاه اطلاعاتی ایران نشسته. به گزارش هارس، در روز سه‌شنبه 26 دی شینبت مدعی است یکی از پلتفرم‌های ساخت ایران با نام ابری اشکای جنگ ظاهراً بر آزادی سریع گروگان‌های باقی مانده در اسارت حماس تمرکز دارد، ولی هدف آن هرچه ملتهب تر کردن و رادیکالیزه کردن جامعه اسرائیل است. این بیانیه ایجاد گروه‌های واتساپ از طریق پروفایل‌های دروغین در پلتفرم‌های مختلف را از اقدامات دستگاه اطلاعاتی ایران نامیده و گفته که گردآوری اطلاعات از بلندپایگان ارشد دفاعی و حتی از خود تظاهرکنندگان ضد دولت از اهداف ایران بوده. این بیانیه مدعی است آن دسته از مقامات اسرائیلی که به ویژه در رسانه‌های کشورشان علیه ایران سخن می‌گویند در صدر اهداف این کارزار بودند. به نوشته هارس، ایران در پی تشدید تنش و اصطکاک‌های داخلی است در جامعه اسرائیل، در میانه ناخشنودی افکار عمومی از رسیدگی دولت به بحران گروگان‌های باقی مانده در غزه، و همچنین می‌خواهد درگیری بین اسرائیلی‌های مذهبی با غیر مذهبیون این کشور را تشدید کند. بر اساس این گزارش، مخاطرات ناشی از شبکه‌های خارجی با هدف نفوذ در افکار عمومی اسرائیل یکی دیگر از عرصه‌هایی بود که نشان داد اسرائیل آمادگی رویارویی با آن را نداشت. ایران که از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل حمایت کرده ولی آن را یک عملیات مستقل فلسطینی نامیده، به اتهامات جدید وارده از سوی اسرائیل واکنش نشان نداده است.
فرنوش رام از اسرائیل گزارش میداد. و اما همه دنیای سیاست رو بذاریم به کنار و بریم سراغ دنیای علم و دانش و هوش مصنوعی که چه کارها که نمیکنه، از جمله این که یک چتبات هوش مصنوعی نتایج رو به محققان پزشکی بالینی داده که نشون میده نتایج آزمایش هایی که این چتبات انجام داده نسبت به پزشکان واقعی بهتره. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک سیستم هوش مصنوعی که برای انجام مصاحبه‌های پزشکی توسعه داده شده بود توانسته عملکرد پزشکان را در مصاحبه با بیماران فرضی تکرار کرده و حتی از آنان بهتر عمل کند. این چتبات که بر اساس یک مدل زبانی توسعه یافته توسط گوگل ساخته شده، توانسته بر اساس سوابق پزشکی بیماران در تشخیص بیماری‌های تنفسی و قلبی عروقی و بیماری‌های دیگر از پزشکان عمومی بهتر عمل کرده و همچنین در برقراری ارتباط همدلانه با بیماران نیز امتیاز بیشتری به دست بیاورد. این نخستین بار است که یک سیستم هوش مصنوعی برای مصاحبه‌های اولیه پزشکی و گرفتن سوابق بالینی بیمار طراحی شده، اما هنوز روی افرادی با مشکلات واقعی در سلامتی آزمایش نشده است. یک دانشمند تحقیقات بالینی در گوگل هلث که در نوشتن مقاله علمی مرتبط با آن نیز دخیل بوده میگوید نتایج این تحقیق میبایست با احتیاط تفسیر شود. با این حال، اگرچه این چتبات هنوز برای استفاده در مراقبت‌های بالینی از بیماران آماده نیست، اما محققان بر این باورند که این سیستم در نهایت میتواند در دموکراتیزه کردن مراقبت‌های بهداشتی نقش داشته باشد، اگرچه احتمالاً نمیتوان آن را جایگزین تعاملات پزشکی کرد. آدام رودمن، پزشک داخلی در دانشکده پزشکی هاروارد در ایالت بوستون آمریکا، به مجله نیچر گفته که پزشکی چیزی فراتر از جمع‌آوری اطلاعات از بیمار و در واقع یک ارتباط انسانی است. در زمستان پارسال، یک ابزار هوش مصنوعی ساخت گوگل به نام مد پالم توانسته بود در آزمون جواز پزشکی ایالات متحده قبول شود. قبولی در این آزمون سه مرحله‌ای به دانشجویان پزشکی و پزشکان متقاضی برای طبابت در ایالات متحده اجازه انجام طبابت در آمریکا را ارائه می‌کند. مسئله دخالت هوش مصنوعی در سلامت انسان‌ها یکی از چالش‌های پیش روی محققان به شمار می‌آید. بخشی از این نگرانی در ارتباط با قابلیت اتکای علمی به این ابزار هاست، اما بسیاری نگران نقض حریم خصوصی بیماران در تعامل با هوش مصنوعی نیز هستند. دانیل تینگ، یک محقق هوش مصنوعی دانشکده پزشکی دوکنوس در سنگاپور، به نیچر میگوید مشخص نیست بسیاری از این ابزارهای تجاری هوش مصنوعی داده های خود را در کجا ذخیره می کنند و چگونه آنها را تجزیه و تحلیل می کنند. اما میتوان انتظار داشت در آینده نزدیک هوش مصنوعی اگر نه جایگزین پزشک بلکه دست کم به عنوان دستیار پزشکان به طور گسترده این مورد استفاده قرار بگیرد.
دیدید که هوش مصنوعی چه کارها که نمی کنه. شب خوشی داشته باشید. سپاس از شما که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.